بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. تنبیه دوم، تنبیه دومی که مرحوم شیخ تو مکاسب مطرح کرده، ظاهراً دو تا مسئله و در واقع سه مسئله رو شیخ میخواد مطرح بفرماید. بله، مسئله اول اینه که این که گفتیم بیع قبل القبض مکروه یا اینکه حرامه، آیا مقصود اینه که خصوص بیع حرامه یا مطلق معاوضه حرامه؟ اگر کسی چیزی رو خرید و قبل القبض بخواد بفروشه، همین بحثایی که تا حالا میگفتیم، ولی اگر کسی چیزی را خرید و قبل القبض خواست هبه کنه یا قبل القبض خواست اجاره بده یا مثلا قبل القبض فرض کنید خواست مهریه همسر خودش قرار بده، آیا اینجا هم همون حرفا پیش میاد؟ یه خونه ای را خریده، هنوز قبض نکرده، خواست این خونه را مهریه همسر خودش قرار بدهد، آیا جایزه یا حرامه؟ این یه مسئله است که حالا میخواییم مطرح کنیم. در ادامه این مسئله، حالا برعکس ادامهش میشه، برعکس اگر یک چیزی را نخریده ولی به او منتقل شده است، مثلا فرض کنید کسی بهش هبه کرده و قبل از این که قبض بکنه بخواد بفروشه، آیا اینجا هم همون بحثا پیش میاد یا خیر؟ آخر مسئله مرحوم شیخ اینو مطرحه که گفتم دو تا مسئله یا سه تا مسئله، به خاطر آخر مسئله شیخ میفرماید که اگر فرض کنید یک کسی چیزی را خرید و قبل القبض از دنیا رفت و اینی را که خریده بود و هنوز قبض نکرده بود منتقل شد به وارث خودش، الان اینجا این وارث باید بگی که این شی الان قبل القبضه یا اینکه دیو مسئله قبل القبض اینجا نیست، وارث چیزی را که به اون منتقل شده و قبل القبضه یعنی قبل قبضه مورث، آیا میتونه این را بفروشد یا خیر؟ یا مثال دیگر این که اگر یک چیزی مهر یه خانمی بود، یه خونه مثلا مهر خانمه، این خانم هنوز این را قبض نکرده، بخواد اینا هبه کنه یا بفروشه به شوهر خودش یا به کسی دیگه، اینجا هم همین بحثا پیش میاد دیگه که وقتی میخواد بفروشد یا هبه کند به شوهرش، یعنی چیزی که به او منتقل شده است قبل از قبض میخواد منتقل کند به دیگری، حالا فعلا فرمایش شیخ انصاری رو توضیح میدم، بعد همین مطلب رو از تو جواهر میخونم. جواهر خیلی سلیستر و بهتر بیان کرده، اما حالا فعلا فرمایش شیخ انصاری. شیخ اول این مسئله رو مطرح میکنه که اگر یک چیزی رو خرید و قبل القبض خواست به دیگری منتقل کند، به غیر بیع، به غیر بیع، مثلا خواست هبه کنه یا صلح کنه، آیا اینجا همین بحثا پیش میاد یا خیر؟ شیخ اینجا اومده یک عبارتهای زیادی رو از علامه حلی و جامع المقاصد نقل کرده. مرادشم از این نقل قولها که تقریبا دو سه صفحه مقاصد از این چاپ، دو سه صفحه نقل قول، مرادش اینه که کلمات علامه حلی و دیگران متعارض یا متناقضه. یه چند تو عبارت نقل میکنه که صریحاً علامه حلی فرموده بحث در اون جاییه که معامله دوم بیع باشه و شامل غیر بیع نمی شود. اگر چیزی رو خرید قبض نکرده، خواست مهریه همسرش قرار بده، اشکال نداره. چیزی رو خرید قبل از قبض خواست اجاره بدهد، اشکال نداره. یا چیزی رو خرید قبل از قبض خواست اون را ثمن اجاره قرار بده، اجرت قرار بده، نه اینکه اجاره بده. یا مثلا چیزی رو قبل از قبض خواست حواله بدهد یا صلح کنه. چند تو عبارت از علامه حلی نقل کرده که صریح در اینه که باید معامله دوم بیع باشه. اگر بیع بود بحث میشه که آیا حلال است یا حرام است. بعد از اینکه اینها رو نقل میکنه یه چند تو عبارت دقیقا برعکسش نقل میکنه که علامه حلی یا دیگران فرمودن که مراد از این بیع دوم مطلق استبدال، مطلق معاوضه است. این که میگن آدم چیزی را که قبض نکرده نباید بفروشد، این بفروشد نه یعنی فقط بیع، مطلق جابجایی، مطلق معاوضه، یعنی اجارش جایز نیست، صلحش یا حوالش جایز نیست. به عبارت دیگه یه مرتبه میگوییم مراد از بیع دوم یعنی مطلق استبدال، مطلق معاوضه. یه مرتبه میگوییم برعکس، مراد از معاوضه یعنی خصوص بیع. هر دو احتمالش هست. اینکه تو روایات همش می‌فرمود که چیزی را که خریدید قبض نکرده اید نفروشید، اینکه روایات می‌فرماید نفروشید، آیا می‌خواد بگه یعنی خصوص بیع جایز نیست، یا نفروشید یعنی معاوضه نکنید؟ حالا چه معاوضه بیع باشه چه غیر بیع. و علت این که توی روایات کلمه بیع به کار رفته، علتش اینه که بیشتر معاوضات مردم بیع بوده. چون بیشتر معاملات و معاوضات خرید و فروشه، به همین جهت امام علیه السلام کلمه بیع رو به کار برده، اما مرادش مطلق معاوضه است، مطلق داد و ستد. یعنی این کلمه بیع شامل اجاره یا شامل هبه یا شامل حواله می شود. احتمالم داره برعکسشو بگیم، برعکس بگیم یعنی این که تو روایات همش کلمه بیع به کار رفته، اما تو کلمات علما کلمه معاوضه به کار رفته. اونهایی که گفته اند معاوضه، مرادشون از معاوضه بیع بوده، یعنی آقایون معاوضه گفته اند، عام گفتن اما خاص را اراده کرده اند. تو بعضی از کلمات شهید اول رضوان الله علیه اینطوری اومده، مثلا فرموده که استبدال و بیع، یعنی عطف کرده بیع را بر استبدال. ظاهر عطف، عطف مباین بر مباینه، یعنی استبدال یه چیزه اما بیع چیز دیگره. معنیش اینه که چه بیع باشه چه غیر بیع باشه هیچ کدامش جایز نیست. این تو کلمات شهید اول هست، ولی احتمالم داره کسی همینجا هم بگوید که این که گفته استبدال و بیع، مرادش این بوده که این بیع عطف خاص بر عامه. احتمال اینجوری هست. استبدال یعنی مطلق داد و ستد، مطلق معاوضه. بی یکی از افراد داد و ستد، احتمال داره این مرادش باشه. احتمالم داره که نه، اصلا تکرار باشه، یعنی اون استبدال یعنی بی، بی هم که یعنی بی. چرا این دوتا رو گفته؟ به خاطر اینکه مثلا حالا اول کلمه استبدال رو به کار برده، بعد دیده که شاید کسی از این برداشت دیگری بکنه، بی او گفته، یعنی تکرار یک چیز باشه. مثلا بله میشه عطف تفسیر. به هر حال اینا کلمات علما، نتیجم اینه که عبارتهای علما درباره این مسئله خیلی مضطرب و مشبشه، این خود ربایات. فتوای اهل سنت هم اینه که سنی ها مخصوصا مثل شافعی یا ابو حنیفه، اینها میگن که مطلق استبدال جایز نیست. استدلال سنی ها هم اینه که سنی ها میگن انسان چیزی را که میخرد هنوز قبض نکرده، ملکیتش ملکیت مستقر نیست و چون ملکیت مستقر ندارد نمیتونه به دیگری واگذار کنه، حالا چه حواله باشه چه بیع چه اجاره. اینو که تو اینجا توضیح دادم، این فرمایش شیخ انصاری، یعنی دیگه مکاسب تقریبا چیزی غیر از این نداره. و اما عبارت جواهر رو بخونم، جواهر این مسئله رو بهتر از مکاسب بیان کرده. یا توی جواهر جلد 24 صفحه 318 می‌فرماید که هازا کله ازا اراد بیع من تقل الیه بالبیع قبل قبضه. همه این حرفا که تا حالا میگفتیم این بود که یه چیزی رو خریده قبل القبض میخواد بفروشد. و اما لو ملک ما یرید و بیعهو به غیر بیعه، اما اگر یه چیزی رو نخریده اما بهش منتقل شده است به غیر بیع قبل القبض، حالا میخواد بفروشه. مثلا فرض کنید کسی چیزی بهش ارث رسیده، ارث رسیده یعنی نخریده دیگه، هنوز این ارث را قبض نکرده بخواد بفروشه، سهم ارث خودشو هنوز از بقیه براس مثلا تفکیک نکرده یا چی، بعد میخواد اینو بفروشه. یا مثلا یه خانومی مهریه خودش را هنوز قبض نکرده، مهریه خودش که هنوز قبض نکرده میخواد بفروشه، حالا به شوهر یا به کس دیگه. تو جواهر میفرماید که جازه و این لم یقبضه، جایز است این کارمون. یعنی اگر چیزی به غیر بی به انسان منتقل شد قبل القبض میتواند اون را بفروشد. بل ربما ظهر من بعضهم الاجماع علیه، بعضیم که ظاهر کلامش اینه که اجماعیه. بعد دلیلی که صاحب جواهر میاره بر این که این جایزه، میفرماید لعموم الادله و اطلاقها از سالمین عن المعارض. عموم ادله، اطلاق ادله، عموم ادله مثل مثلا اوفو بالعقود، اطلاق ادله مثل احل الله البیع. اون عام و این مطلق، اینها دلالت میکنند که این جایز است، معارض هم نداره. اوفو بالعقود میگوید که این بیعه و بیعم جایزه، خدا حلال کرده. اونی که معارض داشت این بود که کسی چیزی را بخرد قبل القبض بفروشه، این بود که معارض داره. روایات میگه این کار را نکنید، اما دیگه شامل اینجا نمیشه. حتی لوکان انتقاله الی المورس و المصدق، یا بل مستق، مستق یعنی صداق دهنده، مهریه دهنده، بل مختلعه به بیعن لا قبض معهو. حتی اگر که مثلا اون پدر این خونه رو خریده هنوز قبض نکرده مرد، بعد حالی که این پدر مرد این خونه ارث میرسه به وارث، این وارث الان مالک این خونه شد به غیر بی، بعد بخواد وارث حال این رو بفروشه، الان پدر این رو به بی خریده بود اما وارث که به بی نگرفته بود، ارث برده بود، حالا این وارث اینه که ارث برده اینو میخواد بفروشه قبل القبض. کما هو و مقتضا اطلاق المتن و غیره و صریح و بزن ضرورته. دو سه تا نکته که تو عبارت جواهر که شیخ نفرموده ایناستا، ضرورته ظهور ادلت المن فیما لا واسطه بین الابتیاء و البیع. صاحب جواهر میفرماید که ظاهر ادله اینه که وقتی بیع اشکال داره که بین فروش اولی و فروش دومی واسطه نخوره، یعنی یه چیزی رو خرید قبل القبض بفروشه، اینجاست که حرامه یا مکروهه. اما اگر کسی یه چیزی رو خرید یه واسطه خورد بعد بخوام بفروشند، مثلا فرض کنید یه کسی چیزی رو خرید قبض نکرده بخشید به بچهش، بعد حالا این بچه بخواد اینو بفروشه، الان اینجا یه هبه بین این دو تا بی فاصله شده، از او خریده بود قبض نکرده بخشید به بچه، بعد بچه بخواهد بفروشد، اینجا الان بین دو تا بی یه هبه واسطه شده، اینجا میگم اشکالی نداره. ظاهر ادله‌ای که میگوید بیع قبل القبض جایی رو میگه که بین این دو تا بی چیزی فاصله نشده باشه. ضرورت از ظهور ادله المنع، اون ادله‌ای که میگفت جایز نیست ظهور داره، فیما لا واسطه بین الابتیاء و البیع، واسطه بین اون خرید و این فروش نباشد. و فی الفرض قد تخلل الارث و الاستاق و عوض الخلع بین الابتیاء و البیع، اما اونجایی که توی این فرض یه واسطه باشه، مثلا پدر خرید تحویل نگرفته مرد، رسید به ورثه، ورثه میخوان بفروشن، اینجا یه ارث واسطه شده، یا چیزی رو خرید هنوز قبض نکرده، مهریه ی همسرش قرار داد، بعد اون همسر بخواد بفروشه، یا یکم خل خل، مثل اینکه یه خانومی رفت یه خونه ای رو خرید قبض نکرده، به شوهرش گفت که من این خونه رو میدم به تو، منو طلاق بده. اینم میگیم خل مختلعه. اینجا الان شوهر بخواد این خونه رو بفروشد، اینجا این بحثا دیگه پیش نمیاد، مسلم حلال جایزه. فما ان بعضی من تقیید الاطلاق به زالیه فی غیر محله، این که بعضی آقایون گفتن اون مطلقات را یا عمومات را باید تقیید بزنیم، فی غیر محله، چون ربطی نداره. یه ادله عام داریم که میگوید جایز است، ادله خاص میگه اگر خریدی و خواستی بفروشی حرامه. شامل ما نحنوی اصلا نمیشود که بخوایم تقیید بزنیم. و کذا لا اشکال فی جواز نقل مبتاعه ولم یقبضه بغیر البیع. اگر یک کسی یه چیزی رو خرید هنوز قبض نکرده، خواست اجاره بدت، یا مثلا یه چیزی خرید قبض نکرده خواست هبه کنه، اینجا یعنی اولی بیع بوده دومی بیع نباشه. اگر اولی بیع بود دومی بیع نبود، اینم اشکالی نداره. حتی صلح، حتی اگر بخواد صلح بکنی، حتی صلح به خاطر حتی را میگه که یحتمل که کسی بگوید صلح یک نوعی بیعه، حتی اگر کسی بگوید صلح نوعی بیعه ولی ظاهرش بیع نیست. عقیده خود صاحب جواهرم اینه که صلح بیع نیست، صلح یه نوع معامله مستقله. بله، ایشون میفرماید که چون هدف از این جور معاملاتی که جایز نیست اینه که جلوگیری از قرار بشه، و اینجا حالا یه چیزی بین دو تا بی فاصله بشود یا نشود تأثیری توی اون قرار نداره، بلکه شاید حتی آدم یه تأثیر منفی داره، یعنی بیشتر به قرار نزدیک. ولی خود جواب فرمایششون اینه که بینید توی فقه شیعه اون کسی که میگوید این معامله حرام است، مثل مثلا آقای خوی یا مثلا آیت الله وحید خراسانی که جلسات قبلی میگفتیم، اونی که میگه حرام مثل این بزرگواران، یا مثلا آیت الله تبریزی یا مرحوم آیت الله شاهرودی، مثلا اینا که میگن حرامه، اینها دلیلشون روایات، نه مسئله قرار. افرادی هم که مثل امام یا مثلا شیخ انصاری یا صاحب شیخ انصاری نشته باید امام یا مثلا صاحب جواهر که منم اینو عرض کردم، اونهایی که میگوین مکروه، باز دلیلشو روایاته. اما اگر یادتون باشه یه روز عبارتی رو از سنن بیهقی خوندم، اون سنن بیهقی معتقد به مسئله غرر، و همون موقع مسئله سد ذرایه رو مطرح کردیم و اینجوری هم عرض کردم، و حالا این عبارت سنی ها این نبودم ولی من اینطوری عرض کردم، گفتم کسی که یه چیزی رو میخرد قبل القبض میخواد بفروشه، معامله دوم مبتنی بر معامله اوله، و معامله اول هر لحظه احتمال داره که فسخ بشه. معامله اول اگر اولی فسخ بشه قهران دومی قرار پیش میاد، و ولی گفتم خب این همون بحث سد ذرایعی که سنی ها قبول دارن ما قبول نداریم. یه احتمالی اینجور بله خب بینه اون عمومات و اطلاقات اگر کسی مثلا مثل آیت الله وحید بگه که خب اینجا 22 تا روایت داریم، روایات این عمومات رو تخصیص میزنه. عمومات میگوید که جایز است، هر بیعی جایزه، شما هر چیزی را که دستتونه ملکتونه میتونید بفروشید، چه این که خودتون خریده باشید چه غیر خریدن، چه قبل القبض چه بعد القبض، چه بعد القبض احل الله و همه این بیع ها را. ولی 22 تا روایت گفته الا در اونجایی که خریدید و قبض نکرده بخواهید بفروشید، اون عامه اینم خاصشه. چرا نیست؟ نه خیلی تعبده، نه تعبده، نه اصلا یک مسئله تعبدی. فقط بین این چیزو مرز کردم که این تعبد نیست که پیغمبر اکرم فرمود که به مردم مکه بگو این کارو نکنند. میشه بگیم تو مکه این کار حرامه، تو قم حلاله؟ اینجا باید بگیم بله تعبد که نیست، اگر حرامه قم و مکه فرق نمی کنه. اما این که پیغمبر اکرم به مردم مکه فرموده این کارو نکنید، درست؟ این تعبده. ولی در مکه بودنش تعبد نیست، پس غیر مکه هم نباید این کارو بکنند. یعنی مطلقا جایز نیست چیزی را که قبض نکرده بفروشد. خب ادامه فرمایش صاحب جواهر، فالمن اوهین ازن من الاجارت بناعن علا انها زربون من البی فیه من اون واضحون و من الكتابت لانها بیعون للعبد من نفسی اوزه و منعن. اگر کسی اینجوری بگه، کسی بگه که چیزی را که خریده اید قبل القبض اجاره نمیتونید بدید، یه خونه را که خریدید هنوز تحویل نگرفته نمیتونید اجاره بدهید، به خاطر اینکه اجاره هم نوعی بیعه. این که میفرماد این که فیه من اون واضحون یعنی روشنه که اجاره بیع نیست. درسته که یه جاهایی کلمه بیع تو روایات به کار رفته و مراد اجاره است، اینجوری داریم تو روایات ها، مثلا گفته که بیع خونه مراد بیع منافع خونه بوده، این داریم. اما به هر حال اینا خلاف قاعده است. قاعده اینه که کلمه بیع شامل اجاره نمی شود. یا اگر که کسی مثلا بخواد حالا عبد رو بفروشد، به خود عبد، یک کسی یه عبدی رو خرید، قبل از اینکه این عبد رو تحویل بگیره خود این عبد رو بخواد به خود عبد بفروشه، خود عبد رو به خود عبد بفروشه، یعنی که قرار داده کتابت، بگه که میفروشم به خودت، اینقدر پول به من بده تو آزاد بشی. آیا این قرار داده کتابت نوعی بیع است یا نه؟ فسار المنع و اول کراهتو فی ما لم یقبض مشروطتون به شرطین. اینم بازی مطلبیه که اینم شیخ نفرموده ها. بله، عبد نمیتونه چیزی بر خودش بخره یا مالک بشه، ولی خودش میتونه مالک بشه. فصار المنع و عدل کراهت و فی ما لم یقبض مشروطتن به شرطین. این که میگیم بیع قبل القبض جایز نیست، به دو شرط جایز نیست، به شرط اینکه اولی بیع باشه دومی هم بیع باشه. به شرطین، احدهما انتقاله الیه بالبیع و ثانی نقله بلا واسطه به بیع. اگر که اولی بیعه دومی هم بیعه، اینجا جایز نیست. اما اگر یه چیزی رو خرید اما دومی اجاره بود، اشکال نداره. یا اولی بیع نبود، مثلا همین مهریه زن بود، اولی بیع نبود یا ارث بود یا هبه بود، هرچی یه چیزی رو بهش هبه کرده بودن، قبل از قبض این هبه رو فروخت، اینجا باید بگیم اشکالی نداره. آره، اگه واسطه داشت ملاک همون واسطه هست دیگه، سه تا و چهار تا ملاک نی، همون دوتای آخری ملاکه، نه سه تا یا چهار تا. پس به نظر صاحب جواهران با دو تا شرط، اولی بی باشه، دومی هم بی باشه، بینش هم چیزی واسطه نباشد، اینه که محل بحثه. حالا من عرض میکنم که یه شاهده هم بر این فرمایش صاحب جواهر اینه ها. اون زمانهای قدیم اینطوری بود که پادشاهان وقتی که یه ملکی را یا چیزی را هدیه میدادن به یک نفر، مثلا اینجوری زمان هارون رشید این چیزا زیاد بوده دیگه، یا زمان مأمون، یه روستایی را هدیه میدادن به یه نفر، این روستا رو که هدیه میداد این سندش رو مینوشت میگذاشت توی یه پاکتی، این سند رو که هدیه میداد به این شخص، این همین که سند رو میگرفت، یه افرادی دم در دربار بودند، هر کسی که از مأمون هدیه میگرفت همونجا میومدن میگفتن ما اینو نقد ازت اینقدر میخریم. این همین بس پیش میاد که الان اینجا مأمون اون رو که به این شخص داد، این بیع نبود، هبه بود، و قبل القبض، قبل از این که اصلا بره اون روستا رو تحویل بگیره، اینه که اونجا باید صدا بودن میخریدند. و اینا رو صاحب جواهر میفرماید اشکالی ندارد، به خاطر این که اون اولیش بیع نبوده دیگه. خب مطلب بعدی هم که جواهر میفرماید و ظاهر و اختصاص الحکم بالمبیع دون ثمنهی، که اینم دیروز گفتی. خب این تا اینجا فرمایشات علما. الان توی کتاب مکاسب دیدی که اینجا که نقل کردم کلمات علامه حلی یا شهید اول نقل شده بود، ولی متناقض متضاد. اما صاحب جواهر خیلی صریح و بدون اعوجاج از اول داره میگه که این جور معاملات جایزه. اونی هم که محل بحث است که جایز هست یا نیست، اینه که دو تا بی باشه، اولی رو خریده دومی رو میخواد بفروشه، ولی اگر اولی بی نبود یا دومی بی نبود هیچ اشکالی نداره. این فرمایش صاحب جواهر. حالا جدایی از فرمایشات علما و با توجه به اینکه اجماعی هم تو مسئله نداریم، گرچه صاحب جواهر ادعای اجماع کرد، ولی اجماع نداریم به خاطر اینکه کلمات شهید اول و کلمات علامه حلی خلاف این اجماعه. اگر اجماع رو کنار بگذاریم، ما باشیم و قواعد باید اینجوری بگیم، بگیم این جایز نبودن بیع دوم خلاف قاعده است، و وقتی خلاف قاعده بود باید قدر متیقنش رو بگیریم. قدر متیقنش هم همونیه که صاحب جواهر فرموده. اگر اولی بیع بود و دومی هم بیع بود، اینجاست که باید بگیم که حرامه یا مکروهه. اما اگر یکی از این دوتا، یا اولی بیع نبود یا دومی بیع نبود، قطعا جایزه. اقتصارا فی ما خالف الاصل علل متیقن. ولی بله نظر شیخ انصاری گفتم که شیخ کلماتش مضطربه، اعوجاج داره، اینو گفتم. بله. خب این که پس شیخ روشن شد فرمایشش، ثابت جواهرم همینطور. منم که عرض کردم حق با ثابت جواهر به این دلیل کرس کردم، بلکن اونی که عجیبه از امام خمینیه، از ایشون خیلی تعجب است که ایشون از یه طرف این را میپذیرد که روایات من اطلاق داره. اگر کسی گفت که این روایات اطلاق لفظی دارند، تو اطلاق لفظی دیگه کسی نباید بره سراغ قدر متیقن. اطلاق رو باید همون اطلاقش رو گرفت. ببینید این که توی کفای اومده گفته که مقدمات حکمت چند چیزه، یکیشم اینه که قدر متیقنی در مقام تخاطب نباشد. این نبود قدر متیقن را تو کفایه یکی از مقدمات حکمت قرار داده. اینو تقریبا میشه اینجوری بگم، میشه بگی احدی این حرف رو نزده، احدی ها، نه قبل از آقای آخوند نه بعد از آقای آخوند، هیچ کسی این حرف رو قبول نداره. مطلق مطلق است، چه این که قدر متیقن داشته باشیم چه این که قدر متیقن نداشته باشیم. اگر که مثلا مولا به یه نفر گفت که به عبد خودش گفت برو یک کیلو گوشت بخر، این عبد حالا شک بکنه که آیا گوشت گاو بخرم اشکال داره یا نداره، این عبد باید بگه که قدر متیقن از گوشت گوسفنده و نمیتونه گوشت گاو بخره، یا باید بگه گفت گوشت، اما از این که گوشت گوسفند باشه یا گوشت گاو، اطلاق داره این کلام یا نداره؟ مسلم اینجا اطلاق دارد. حتی اگر که من میدونم همیشه این مولا گوشت گوسفند میخریده، یا میدونم که گوشت گاو نمیخورد، ولی خب به هر حال وقتی گفت که یک کیلو گوشت بخر، من میتونم گوشت گاو بخرم، به خاطر اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب جزء مقدمات حکمت نیست. و اصلا اگر اینجور که کفایه میگه، اگه اینجوری باشه دا، نتیجهش اینه که ما هیچ کجا مطلق نداریم، هیچ کجا، چون هر جایی که یه مطلق باشه یه قدر متیقنم هست. مثلا گفته بود که برو یک ماهی بخر، حالا من میدونم تو گذر خان ماهی هست، جای دیگه هم شاید باشه، اما قدر متیقن از ماهی گذر خانه، وقت میشه بگم که پس دیگه از جای دیگه نبایی بخری، چون قدر متیقنش گذر خان بود. اینجور مطلقی که اینجور قدر متیقنی که جز مقدمات حکمت نیست. خلاصه وقتی که امام خمینی میپذیرد که روایات من اطلاق دارند، برای چی ایشون اینجا میاد قدر متیقن میگیره؟ قدر متیقن گرفتن خلاف بحث مطلق و مقیده. و صلی الله